به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید و امیدوارم تا این لحظه ساعت خوبی رو گذرانده باشید و آیندهی بهتر رو پیش رو داشته باشید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، همچنان گرم و همچنان شرجی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. گروگانگیری شهروندان دوتابعیتی، ایرانی تبارهای اروپایی توسط جمهوری اسلامی، آیا به یک روند دیپلماتیک در حکومت ایران تبدیل شده است؟ گم شدن یک نفتکش در تنگه هرمز که گفته می شود به سواحل ایران برده شد پس از ساعاتی از بیخبری درباره مکان این نفتکش و تنش میان آمریکا و حکومت ایران، بحران کنونی پیامدهای آن و این پرسشگرهای آمریکا به آنچه که میخواهد و خواسته است در ارتباط با تحریم ها دست یافته است و پیامدهای بیانیه 14 نفره علیه حکومت ایران. با من و شما هستم در استودیو مرکزی ایران فردا آقای امیر طاهری، روزنامه نگار، نویسنده، پژوهشگر و سردبیر پیشین کیهان در تهران پیش از انقلاب اسلام. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. جناب طاهری عزیز در لندن، سلام به شما و خوش آمد.
سلام به شما جناب چالنگی در واشنگتن.
آقای طاهری گرامی، موضوعی که در مقدمه من بهش اشاره نکردم، زلزله در شهر من مسجد سلیمان، در حال شهر شما هم هست در استان خوزستان چون همه ایران. پرسش من این هست، سالها میگذره از زلزله بم، مدتها از زلزله کرمانشاه، سیل اخیر در مناطق مختلف ایران، نکته در اینه که سرعت عملی ما نمیبینیم در کمک رسانی ها، حالون که در سرعت عمل بسیاره در ساختن جایی مثل لواسان و جاهای دیگه. این تضاد خب مدیریت نیست، همه اینها نیست، اما حکومتی که خودش رو به اصطلاح حامی مستضعفین با این شعار بر سر کار اومده و و و انتقادهای بسیار نسبت به گذشته، اینو ناشی از چی میدونید آقای طاهری؟
ببینید، سیاست همیشه مقوله انتخاب هست، انتخاب بین روش‌های گوناگون و هدف‌های گوناگون برای استفاده از امکانات انسانی و طبیعی و مالی هر جامعه برای کارهای خاصی. در جمهوری اسلامی این انتخاب به این صورت شکل میگیره، از در سطح دولتی یعنی در سطح حکومتی اولویت با صدور انقلاب هست و حفظ رژیم هست، به همین جهت جمهوری اسلامی حاضر هر خرجی رو که لازمه بکنه برای حمایت از گروه هایی که ازش طرفداری میکنن در کشورهای گوناگون، حاضر بره در کشورهای مختلف، از جمله مثلا لبنان اگه نگاه بکنین، جنوب لبنان که یه موقعی فقیرترین بخش لبنان بود، با سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی از طریق حزب الله الان تبدیل شده به یه چیزی مثل سوئیس. جمهوری اسلامی حاضر از سرمایه گذاری سنگین بکنه در بازسازی حرم های راستی یا غیر دروغین در سوریه و در عراق. یعنی یه مسئله ای است که خودش انتخاب کرده، ولی حاضر نیست مثلا بندر خرمشهر رو که بعد از جنگ ایران و عراق همچنان نیمه ویران مونده تعمیر بکنه و بندری رو که بزرگترین بندر ایران بود دوباره به راه بندازه. حاضر نیست سرمایه گذاری بکنه در لاروبی شطال عرب برای اینکه کشتی رانی دوباره شروع بشه، اون منطقه خوزستان و همچنین بصره و غیره اینا دوباره راه بیفتن. در مورد زلزله بم و زلزله های دیگه هم اگه مقایسه بکنین با زلزله هایی که پیش از انقلاب رخ داد، مثلا زلزله تورود، زلزله قزوین، بوئین زهرا، زلزله قیر و کارزین، همه اینا در یه مدت کوتاهی خسارت هایی که وارد شده بود جبران شد و بازسازی شد. برای اینکه دولت اون موقع، یعنی دولت پیش از انقلاب، اولویتش این بود که یه کارایی در داخل خود مملکت بکنه و برای توده مردم، حالا خوب یا بد یه مسئله دیگه هستش، ولی هدف اصلیش و اولویت اصلیش صدور یک ایدئولوژی از طریق پول نبود که در جمهوری اسلامی است. در مورد لواسانات و اینا که گفتین، این مربوط است به بخش خصوصی. الان در جمهوری اسلامی ما بعض فروشگاه ها یا شاپینگ مال به قول خودشون داریم که در جز بزرگترین شاپینگ مال ها یا بازارهای مدرن جهان به شمار میان. اینا همه سرمایه‌گذاری های به اصطلاح خصوصی است که به هر حال با وام از بانک های دولتی درست شدن و اینجا هم باز میدونین استفاده از منابع مطرحه. به جای اینکه این منابع صرف بشه برای مثلا روبرو شدن با بحران مسکن در ایران، 25 میلیون ایرانی به گفته خود دولت جمهوری اسلامی در مساکنی یا مسکنهایی زندگی میکنن که شایسته انسانی نیست و دارای حداقل خدمات هم نیستند. یعنی انتخاب هست. ایران یه تعدادی جمعیت داره، یه مقداری هم پول داره، یه مقداری هم منابع داره. اینا رو چجوری خرج میکنه بستگی داره به اینکه کی سر کار هست. ممکنه یک دولتی سر کار باشه که بخواد اینا رو در خدمت مردم، چه فقیر چه غیر فقیر، خرج بکنه. ممکنه یه دولتی باشه که هدفهای دیگه ای داشته باشه. در حال حاضر هدف جمهوری اسلامی خدمت به مردم ایران نیست و خودشون هم میگن. آقای خامنه ای بارها گفتن که هدف ما ایجاد تمدن نوین اسلامیه. میدونی که یه چیز انتظایی هستش، ولی خب این یک انتخابیست که ایشون کردن. حالا مردم ایران هم همین انتخاب رو کردن یا نه نمیدونم.
به هر حال در ارتباط با مسجد سلیمان این رو هم من بگم که بسیاری از هموطنان از جمله ایرانیان عرب از از اهواز بقیه جای خوزستان رفتن به کمک هموطنان خودشون در شهر من مسجد سلیمان، در کنار چاهای نفتی که بسیاری از مردم همونطور که آقای طاهری اشاره کرد در جاهای زندگی میکنن، با میگیم اشکفت شبه غار، در اونجا زندگی میکنن که واقعا قابل سکونت نیست، در گرمای نزدیک به 50 درجه در منطقه من مثل توبوزون یا توبوزان به لفظ ادبیش که بیش از 20 حلقه چاه در فاصله های بسیار کمی از هم قرار دارن، در اونجا چون این وضعیتی حکم فرما هست. جایی که پیش از انقلاب مدرسه بسیار خوبی داشت و چند و چندین دانشجوی پلی‌تکنیک، دانشکده فنی تهران هم از همونجا اومد، اما در حال حاضر وضعیت بسیار بد داره. اما این تمدن اسلامی آقای طاهری که اشاره کردید و آقای خامنه‌ای به دنبال اون هست، برای مردم ایران به نظر میرسه اساس مشکلات یا همین صدور انقلاب یکی از محورهای اصلی مشکل آمریکا با حکومت ایران هست. این نیست؟
بله، نه تنها با آمریکا بلکه با کشورهای دیگه. میدونیم ما با 17 کشور قطع رابطه دیپلماتیک کردیم، حتی 57 کشور اسلامی هم که در سازمان همکاری اسلامی عضویت دارن رابطه مناسبی با جمهوری اسلامی ندارن. میدین تراژدی ایران این هست که ما امکانات لازم رو برای اینکه یک زندگی متوسط خوب به اکثریت مردممون بدیم داریم. یعنی ایران جز کشورهای بسیار ثروتمند جهان نیست در حال حاضر و در آینده نزدیک هم نمیتونه باشه، ولی میتونه جز کشورهای متوسط باشه، میتونه جز کشورهایی باشه که از فقر قرون بریده و وارد جهان امروز شده، با استفاده از امکانات انسانی و طبیعی که داره زندگی بهتری رو به مردمش ارائه میده. ولی این برای که این کار انجام بشه ما باید یه زندگی سیاسی عادی داشته باشیم. یعنی کسانی که مملکت رو اداره میکنن دنبال این باشن که برای مردم مسکن بهتر، مدارس بهتر، بیمارستان های بهتر، جاده ها و راهن های بهتر، دانشکده های بهتر به وجود بیارن، نه اینکه سعی بکنن یک ایدئولوژی رو که به نظر من یک ایدئولوژی کودکانه و در این حال جنایتکارانه ای هستش، اینو به زور و به پول و با تبلیغات بخوان به دیگرون حقنه بکنن و صادر بکنن. و به خصوص که بعد از 40 سال دیدیم که هیچ کس، هیچ کشوری و هیچ ملتی در دنیا این ایدئولوژی فرقه خمینیه رو قبول نکرده، حتی با سرمایه‌گذاری های سنگینی که کردن. مثلا این همه ما پول خرج کردیم در نیجریه و روابطمون رو خراب کردیم با دولت نیجریه که عضو اوپک هم هست و به کمکش احتیاج داریم در زمینه تعیین قیمت‌های نفت و غیره. چرا؟ برای اینکه از یه آقای به اسم شیخ زکزکی حمایت بکنیم که معلوم شد در این سالها علارغم سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که جمهوری اسلامی درشون کرده تونسته 17000 نفر از 300 میلیون جمعیت نیجریه رو به شیعه به سبک خمینی بگرونه. یعنی این یه سرمایه گذاری که نتیجه بسیار کمی داشته. این همه ما سرمایه گذاری کردیم در لبنان از طریق حزب‌الله در انتخابات اخیر لبنان با وجودی که شیعیان 40% از جمعیت تشکیل میدن 11% از آرا رو آورد. یعنی میدونین در این زمینه هم سرمایه گذاری جمهوری اسلامی موفق نبوده. عاقلانه تر هست که توجه جلب بشه به مشکلات خود ایران، کوشش معطوف به این بشه که زندگی مردم ایران بهتر بشه و در اون صورت ایران اگه به عنوان یک کشور خوب متوسط و رو به جلو جلوه بکنه اون موقع بهتر میتونه هر نظری رو که داره، هر ایدئولوژی رو که داره صادر بکنه. از این گذشته فراموش نکنیم که فرهنگ ایرانی که در بسیار نقاط جهان منتشر شده هیچ وقت با پول منتشر نشده، با تبلیغات و ترور و گروگانگیری هم منتقل نشده، با تکیه بر قدرت جذابیت خودش منتقل شده.
خب آقای طاهری، اون چه رو که شما اشاره کردید با پول و صدور به اصطلاح انقلاب، اما در تهران در خود حکومت این رو به عنوان بیداری اسلامی ازش نام میبره. یعنی بعد از انقلاب اسلامی هست که در ایران، حالا قبلش حرکتهایی بوده بدون تردید، اونچه که در افغانستان بوده از جاهای دیگه، ولی به این شکل وسعت رو حکومت ایران به خودش نسبت میده. همینی که مثلا میرسه به جاهایی که در هم لندن که شما هستید در میون خیابون به نام اسلام سر بریده میشه، بمبهایی که گذاشته میشه این در اون ور، حمله 11 سپتامبر و همه اینها رو حکومت ایران، آقای شما میدونید که آقای ولایتی این رو با عنوان به اصطلاح بیداری اسلامی و جزء واحدهای برخی از دانشکده‌های ایران هم هست و در کتاب جدید قطعا شما به دقت در جریان هستین، آقای کسینجر هم به این موضوع اشاره کرده به نحوی در کتابش.
ببینید تمام این اقدامات تروریستی که فرمودین مختص جمهوری اسلامی نیست و برعکس رهبران جمهوری اسلامی خودشون از دیگرون الهام گرفتن در این زمینه. مثلا خود آقای خامنه ای در بیوگرافی های مختلفی که از ایشون منتشر شده خودشون میگن که الگوهاشون آقای ابوالعلای مودودی بوده، یک روحانی پاکستانی که من از قضا در 1970 میلادی باشه مصاحبه کردم. آقای خامنه ای مترجم سید قطب بوده، مال اخوان المسلمین. میدونی یعنی یک مجموعه جهانی هست و همیشه میدونین در تاریخ اسلام یک رگه خشونتبار در اسلام از آغاز بوده. فراموش نکنیم که از 4 خلیفه اول اسلام یعنی خلفای راشدین 3 تاشون ترور شدن. بعد تاریخ اسلام پر از جنگ‌های داخلیه، پر از کشت و کشتار و گروگانگیری و ایناست. بنابراین این چیزی نیست که اخیراً اختراع شده باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی باعث شد که ایران که یکی از کشورهایی بود که از این سنت دیرینه اسلامی خشونت و گروگانگیری و جنگ داخلی و ترور اینا اومده بود بیرون، دوباره برگرده به این سنت. در جای دیگه این کوشش ها شد، اخوان المسلمین سعی کردن مصر رو برگردونن به این راه، موفق نشدن. طالبان همین کار رو در افغانستان کردن، خلافت اسلامی یا دولت اسلامی در عراق و سوریه که تقریبا الان نابود شدن، اونا هم همه این کار کردن. یک مجموعه بین المللی بوده که من به جزو جنون ادواری اسلام ازش حساب میکنم. یعنی اسلام هر چند وقت یه دفعه دچار یک حالت جنونی میشه و به این خاطر خشونت صادر میکنه، جنگ میآفرینه و در واقع سرانجام فقط به خودش صدمه میزنه.
به سید قطب اشاره کرد آقای طاهری در مصر در زمان عبدالناصر اعدام شد، مثل سید قطب یا سید قطب مثل جلال آل احمد که دموکراسی رو یک بیماری غربی میدونست، دموکراسی رو یک بیماری غربی به نحو میدونست و به هر حال نظریاتی داشت درباره حکومت اسلامی. اما نکته این آقای طاهری، اولین بار هست این نظریات وجود داشته، از قدیم هم وجود داشته، اسلام به دنبال جهانگشایی بود و بحث دیگریش به شکل دیگری. در دوره معاصر اولین بار هست که اسلام از آستین شیعه بر مسند قدرت میشینه، قدرت سیاسی رو در دست داره. این اولین بار هست. شما قطعا برخورد کردیم، من بارها برخورد کردم در مصر و جاهای دیگه، و این رو من برای بینندگان میگم که در خاورمیانه همیشه یک صدایی بوده که صدای بلندی بوده، حالا از زمان ناصر به بعد، بعد صدام و بعد آیت الله خمینی و مبارزه علیه آمریکا، نابودی اسرائیل و همه اینها و مورد توجه. پشت این صداها چه بوده بحث دیگری است. و خیلی هوادار حکومت ایران، احمدی نژاد یک بابایی در ایران یا حتی خاتمی یا بقیه که خواستار نابودی اسرائیل از مبارزه با آمریکا، یا مثل آیت الله خمینی. به این شکل اولین بار هست که حکومتی در خاورمیانه با بیرق اسلام به قدرت میرسه یا حکومت میرسه.
بله، ولی ببینید نکته جالب این است که خود اسلام بیشتر هواداران کنونیش رو از طریق جنگ به دست نیاورده. میدین آخرین فتوحات اسلام با شمشیر در نبرد طلاس بود که بین یک ارتش اسلامی مرکب از ایرانیا و اعراب با چینیا صورت گرفت، و بعد از یه مدتی این ارتش یا این لشکر متوجه شد که بین اون نقطه آسیای مرکزی که طلاس که اینا درش بهش رسیده بودن و شهرهای بزرگ چین فاصله چند هزار فرسخی یا چند هزار کیلومتری است و چیزی برای غارت کردن اینا در اون نزدیکی حضور نداره، بنابراین متوقف شدن. ولی اگه الان نگاه بکنین اکثریت مسلمانان جهان در کشورهایی هستن که هیچ وقت با شمشیر فتح نشدن. پر جمعیت ترین کشور اسلامی جهان اندونزیه، هیچ ارتش اسلامی اندونزی رو فتح نکرد. این بازرگانانی بودن که رفتن اونجا اندک اندک که خودشون رو جا انداختن، تبلیغ کردن، مردم محلی رو کشوندن به دین خودشون. دومین کشور پر جمعیت از نظر اسلامی هندوستان است یا هند هست که الان بزرگترین دموکراسی دنیا هست. در اونجا هم اسلام نه با شمشیر محمود غزنوی یا مغولها، بلکه با تبلیغات صوفیان و دراویش و شعرا و اینا منتشر شد. همینجور در بنگلادش که سومین کشور پر جمعیت اسلامی هستش. در نقاط دیگه دنیا هم که مسلمان وجود دارن، مثلا الان در برزیل یه چیزی نزدیک به 30 میلیون مسلمان حضور دارن. هیچ مسلمانی نرفته برزیل رو فتح بکنه. برابر این از این نظرم کسانی که مثل آقای خامنه ای فکر میکنن که اسلام رو میشه با زور و با تبلیغات و با پول تحمیل کرد به دیگران، اشتباه میکنن. یعنی در این بازی اسلام هم بازنده شده. الان تصویر اسلام رو اگه نگاه بکنین یک تصویر منفی است. برای اولین بار طبق بررسی سازمان همکاری اسلامی تعداد کسانی که به اسلام میگروند برای اولین بار در این 30 سال گذشته که این بررسی میشه رو به کاهش است. یعنی اسلام یه تصویر بدی پیدا کرده و در این ایجاد این تصویر بد جمهوری اسلامی نقش مهم میداشت.
نکته در این هست آیت الهی که ببینید تا بودن شوروی، به شما کتابی هم درباره مسلمانان شوروی هم آقای طاهری داره، یک کتابی هست که به عربی هم ترجمه شده که من نسخه عربی شد. شوروی تا زمانی که سر کار بود به هر حال مایه امید گروه های مارکسیست بود به قدرت رسیدن، به نحوی امیدبخش بود. حالا جدای از حمایت ها، حتی گروه های وسیع سازمان ها احزاب کمونیستی ضد شوروی، مثل برخی از احزاب کمونیستی در اروپا، اما ظاهرا به نظر میسه این موج فروریزی شوروی باعث محو شدن تدریجی همه احزاب کمونیست شد. این نظریه تا چند روز درست هست یا نیست بحث دیگر است، اما الان این نظریه هم وجود داره که این اثر بخشی امید بخشی حکومت ایران، حکومت برآمده از انقلاب، که باعث امید بخشی به گروه های اسلامی در این سو اون سوی دنیا شده، که میبینن مثلا حکومتی به نظر اونها قدرت پیدا کرده، افراد قدرت پیدا کردن، به گفته خودشون موش در دهان آمریکا میزنن، به این شکل و به شکل‌های دیگه گروگان میگیرن و این کارها برای بسیار قدرت نماییه، جزئیاتو که نمیدون. بنابراین چه کسی به اینها این قدرت داده؟ اسلام، دین، و این امید در اونا ویدار میشه که ما پس میتونیم به این راه بریم و صاحب قدرت بشیم در کشور خودمون. خیلی این نظر رو دارن که فروکش کردن این امیدهای منجر به تروریسم تنها راهش اینه که مثل شوروی زادگاه چنین امیدهایی از بین بره، حکومت برآمده از انقلاب در ایران. این هم نظریست.
بله، میدونیم البته جمهوری اسلامی نماینده تمامی گرایش های افرادی در اسلام نیست، بلکه بسیاری از گرایش های اسلامی، گرایش های رادیکال اسلامی، جمهوری اسلامی رو در واقع یک انحرافی میدونند از اسلام و به کل شیعه میگن رافضی. بنابراین مسئله از این پیچیده در هست. منطقه میخوام بگم که در همجور که در مورد کمونیست گفتین، اتحاد شوروی در اوج قدرت خودش که دومین ابرقدرت به شمار میره، وضعش خیلی خوب بود به اصطلاح از نظر تکنولوژی و نظامی و غیره، موفق نشد در هیچ یک از کشورهای دنیا کمک کنه که هیچ یک از احزاب کمونیست در یه انتخابات برنده بشن. میدین این نکته ایست که باید بهش توجه بکنیم. یعنی نشون میده که موجود انسانی یا فرد انسانی و جوامع اسلامی به طور کلی عقل معاشی دارن که مانع از این میشه که ایدئولوژی های افراطی، ایدئولوژی های در واقع ضد انسانی بتونن اکثریت مردم رو قانع بکنن. در آلمان هیتلری هم اگه یادتون باشه، حزب نازی در یک انتخابات پیروز شد، منتها بیش از 40% آرا رو نیاورده بود و بعد به طور کلی انتخابات رو حذف کرد و سر قدرت موند. یعنی جمهوری اسلامی هم همین جوره. الان اگر همین گروه آقای خمینی و رفقاش و بازماندگانش اگه یه حزب درست بکنن و در انتخابات آزاد در ایران شرکت بکنن، به نظر من اکثریت آرا رو به دست نخواهند آورد و در هیچ کشور دیگه‌ای هم نتونستن این کارو بکنن. گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق در انتخابات اخیر شکست خوردن، در لبنان که خدمتون عرض کردم، در افغانستان همینجور، در پاکستان همینجور. یعنی خرج پول و صدور ترور و تبلیغات به خودی خود شما رو تبدیل به یک قدرت بزرگ نمی کنه. بعد یه چیز جاذب و جالبی هم داشته باشین. گرفتاری جمهوری اسلامی اینه که با شیطان بزرگ روبروه. شیطان بزرگ یعنی آمریکا. لازم نیست بره جایی رو فتح بکنه، مردم در پکن یا مسکو صف می‌بندن برای اینکه برن مکدونالد بخورن. حالا مکدونالد چیزی که من خودم هم نمی‌خورم، ولی مردم میرن لازم نیست شیطان بزرگ کاری بکنه، ولی در کوبا مردم عاشق بلوجین هستن و اتومبیلای قدیمی آمریکایی رو مثل بوت میپرستن. میدونی یعنی شما اگه میخواین امپریالیسم درست بکنین و امپراتوری، باید یه چیز جالبی داشته باشین. این بیداری اسلامی که صحبتش آقای خامنه‌ای میکنه، نویسندش کو، فیلسوفش کو، شاعرش کو، فیلمسازش کو، هیچی ندارن. آخه میدونی بالاخره یه چیزی باید عرضه بکنین، مدسازش کو، موسیقیدانش کو، یه چیزی باید عرضه بکنین که مردم بخوان، ولی اینا چیزی برای عرضه کردن ندارن. در زمینه صنعتی و اقتصادی هم اگه برین به این چانسری لین لندن که در اونجا تمام نشانها یا مارکها یا برندهای معروف دنیا رو ثبت میکنن، از این 5-6 هزار تا برندی که هست یه دونش مال جمهوری اسلامی نیست، در حالی که قبل از انقلاب حالا ما چند تا برند به خاطر فرشمون رو نمیدونم فلان داشتیم. یعنی در دنیای زندگی میکنین که این سیستم رو قبول نداره، در خود ایران هم این سیستم رو قبول ندارن. اگه قبول داشتن چرا رهبران جمهوری اسلامی از انتخابات آزاد میترسن؟ حتی موقعی که گردانندگان قبلی خودشون در این انتخابات شرکت میکنن، میگیرن به حسر خانگی میندازنش. این واقعا برای من کاملا روشن است و فکر میکنم که خود رهبران جمهوری اسلامی هم میدونن که از این راه به جایی نخواهند رسید، ولی زندانی اوهام خودشون هستن و نمیتونن خودشون را آزاد کنند.
و به شما اشاره کردید به فیلسوفای جمهوری اسلامی کو دارن، از حسن عباسی تا آقای ازغندی‌پور تا عبدالکریم سروش، از عباسی تا عبدالکریم سروش رو نمیشه نادیده گرفت به عنوان فیلسوف.
بله ولی آخه اینا ببینید، ولی اینا قابل فروش، بله ولی اینا قابل فروش در بازار بین المللی نیستن. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی مثلا انقدر بدبخت باشه که بخواد مثلا این فلاسفه‌ای رو که اسم بردین الگوی زندگی خودش قرار بده.
گفتگو میکنیم با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار، نویسنده و پژوهشگر، سردبیر کیهان در ایران پیش از انقلاب اسلامی، گروگانگیری، محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی، آنچه که بین آمریکا و حکومت ایران میگذرد از یک سو، انگلستان و حکومت ایران از سوی دیگر، رو به کجا دارد. تا لحظات دیگر. و ما آقای طاهری به نظر می رسید که گروگانگیری، ایرانی ها تا شهروند کشور خودشون هستن اهمیت چندانی ندارن، اما تابعیت جای دیگه رو که پیدا می کنن به هر حال اهمیت پیدا می کنن و این احترامی هم هست برای کشورهایی که پیگیر اوضاع ایرانی های دو تابعیتی هستن، مثل خانم نازنین زاغری که به بیمارستان روانی بردن ایشونو، یعنی دروانگاه روانی هرچی که هست، بیمارستان هزار تخت خوابی، و الان خانم فریبا عادل‌خواه. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟ و حرفای اخیر آیت الله خامنه ای رو با ادبیات مثل اینکه این پرروها، اتحادیه اروپا این پرروها، این کار کرده اون کار کرده، نگاه شما رو به چون سیاست خارجی رو جویا هست.
بله ببینید، گروگانگیری خب یکی از سنن قدیمی اسلام هست که از دوران پیش از اسلام هم در دوران جاهلیت وجود داشته و قبایل مختلف عرب که دائما با هم در حال جنگ بودن، موقعی که می‌خواستن به یه دوره صلح برسن از یک دیگر گروگان می گرفتن. یعنی مثلا رئیس، مثلا فرض کنین عشیره بنی هدید دو تا از پسراشو به عنوان گروگان می داد به مثلا قبیله قریش، بعد و قبیله قریش هم دو تا از بچه هاشونو می دادن. و این یه سنت قدیمی بوده که بعض وقتا باعث می شد که کلکم بزنن توش، مثلا انتر ابن شداد که یک برده سیاه‌پوستی بود جا زدنش به عنوان یکی از گروگان‌ها و این در ایشون موفق شد که در قبیله‌ای که گروگانگیر شده بود رشد بکنه، پیشرفت کنه، بشه رئیس قبیله و بعد به صورت یکی از قهرمانان عرب داره. در دوران آقای خمینی این سنت عرب دوباره زنده شد با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی و بعد چون گروگانگیرها در جمهوری اسلامی پست‌های مهمی پیدا کردن، تا سطح مثلا وزارت دفاع گروگانگیر بوده، معاون رئیس جمهوری گروگانگیر بوده، چندین سفیر ازشون در اومد، این شخصیت‌های برجسته جمهوری، این 400 نفری که بودن، یه دشم البته در جنگ با عراق کشته شدن ولی اونایی که زنده موندن شدن کادر رهبری جمهوری اسلامی. بنابراین این پیام رد شد که گروگانگیری میتونه واقعا باعث افتخار و پیشرفت بشه و جا افتاده. الان از این گذشته جمهوری اسلامی با گروگانگیری کارهای مختلفی تا الان انجام داده. در مورد خود دیپلمات‌های آمریکایی که اولین گروگانگیرها بودن، ببین در مذاکرات الجزیره و قراردادی که آقای بهزاد نبوی معاون اون موقع نخست وزیر جمهوری اسلامی با آقای وارن کریستوفر معاون اون موقع وزارت خارجه آمریکا امضا کرد، دولت آمریکا پذیرفت که بخشی از اموال توقیف شده ایران رو آزاد بکنه. برابر این جمهوری اسلامی دید که با گروگانگیری میتونه به یه جاهایی برسه. بعد مثلا موقعی که آقای گی جورجی سفیر آمریکا رو، سفیر فرانسه در تهران رو گروگان گرفتن برای یه روز، فرانسوی‌ها حاضر شدن که تعدادی از افراد جمهوری اسلامی رو که در ترورهایی در پاریس شرکت داشتن آزاد بکنن. یعنی این همیشه کارا بوده برای جمهوری اسلامی. اخیراً گروگانگیری سخت‌تر شده چون خارجی‌ها کمتر میرن ایران، بنابراین رفتن دنبال دو تابعیتی‌ها که خانم ردکلیف زاغری یا زاغری ردکلیف و خانم عادل خواه جزو اینا هستن. از همه اینا جالبتر این است که بسیاری از کسانی که الان گروگان هستن، دو تابعیتی ها، کسانی هستن که سالهای سال، بعض وقتا مثل خانم عادل خواه بیش از 25 سال مدافع و مبلغ جمهوری اسلامی در خارج بودن. یعنی این چیزیست که واقعا برای همه تعجب انگیزه. مثلا فرانسوی ها الان میگن که چطور ممکنه که ما هر وقت یک کسی رو میخواستیم که از جمهوری اسلامی دفاع کنه میگفتیم فریبا عادل‌خواه رو بیارین، نه تنها تو تلویزیون بلکه تو گفتگوهای وزارت خارجه، مجلس و غیره، و حالا ایشون رو جمهوری اسلامی میگیره گروگان میگیره.
نکته اینه آقای اطاری، ببینید به عنوان یک پرانتز، آقای نمازی خواهام همین بود، الان خانم فریبا عادل‌خواه، اینا آیا در اثر جنگ داخلی بین جناها چه هست؟
ببینید جنگ داخلی بین جناها که از آغاز جمهوری اسلامی بوده، اون ترورهای اولیه‌ای که گفتن گروه فرقان کرده و الان هنوزم نمیدونیم کی اونا رو ترور کرده و الان هم ادامه داره، ولی به طور کلی طرز فکر خمینیستی که در ایران مسلط هست اینه که محال کسی از ما در خارج دفاع کنه مگر اینکه یک کلکی تو کارش باشه. برای این خانم عادل‌خواه حتما این ظاهر رو برای خودش درست کرده که من مبلغ جمهوری اسلامی هستم، برای که بتونه بیاد اینجا تحریک بکنه یا جاسوسی بکنه یا به این جناح کمک کنه یا به اون جناح. تمام این ایرانیان دو تابعیتی که مثلا برای برنامه های جورج سوروس کار میکردن، کارهای اجتماعی، تحقیقاتی و تبلیغاتی و غیره، اینا واقعا آیا جاسوسی میکردن یا داشتن کار تحقیقاتی و پژوهشی عادی انجام میدادن؟ کسانی که از نظر بازرگانی و فروش نفت و غیره به جمهوری اسلامی کمک میکردن، اینا دنبال چی بودن؟ یعنی واقعا میدید جمهوری اسلامی سیاه و سفید فکر میکنه، یعنی فکر میکنه یا با ما هستین یا با ما نیستین. اگر یک کمی هم با خودتون هستین یا یک کمی هم با دیگرون هستین مورد سوءظن هستین. به همین جد الان لابیگران جمهوری اسلامی در ایالات متحده جرأت نمیکنن برن تهران، جرأت نمیکنن، برای اینکه اگه برن ممکن یکی بگیردشون. اگر بخوایم دنبال منطق عادی بریم برای فهم جمهوری اسلامی کارمون دشوار خواهد بود. بعد با منطق خودشون، یعنی منطق خمینیستی که متکی بر رد کردن واقعیات هست، موضوع رو تجزیه تحلیل بکنیم.
شما اشاره کردید به این که در مواردی پاداشایی هم گرفته جمهوری اسلامی از بابت گروگانگیری.
در موارد بسیاری در مورد بسیاری پاداش گرفتن، بعضی وقتا هم واقعا زیر فشار مجبور شدن گروگانا رو آزاد بکنن. مثلا موقعی که جمهوری اسلامی چند تا تبعی روسیه رو به اشتباه در لبنان گروگان گرفته بود، مجبور شد بلافاصله آزادشون بکنه، چون روسا گفتن که ما مثل غربیا نیستیم، شوخی نداریم با شما، ما میایم از شما گروگان میگیریم. ولی خب میدونن غربیا که نمیتونن اینو بگن، مثلا نخست وزیر بریتانیا یا رئیس جمهوری فرانسه نمیتونه بگه که خب منم میام چند تا از این بچه آخونداری که تو انگلیس دارن درس میخونن یا فعالیت های تجاری دارن گروگان میگیرم، یا برادر یکی از فرماندهان اسبق سپاه پاسداران که در لندن تجارت داره من گروگان میگیرم. اینا نمیتونن بگن و همین جهت واقعا نمیتونن درست با همون مقررات وارد این بازی بشن.
در این 80 بود در بیروت که چند روس رو گرفته بودن و بلافاصله چند و چندین گروگان گرفتن روس ها در اون زمان، بلافاصله آزاد کردن. اشاره کردید به این که در صدر یا پیش از اسلام هم بوده بین قبایل که به هر حال به عنوان ضمانت صلح در واقع به همدیگه آدم هایی رو میسپردن در طرف مقابل نگهداری بکنن. در عشایر خود ما هم چنین رسمی بوده، مثلا در ایلات ما که برای اگه جنگی بوده خب می اومدن، در بختیاری هم بوده ازدواجی صورت می گرفت، دختری از طایفه.
بله ولی جناب
جاوید این ضمانت می شد صلح و آشتی، منتها متاسفانه در اینجا به عنوان یه وسیله باج‌خواهی استفاده میشه. به نظر می رسی که الان در آمریکا دولتی بر سر کار هست که اهل مماشات نیست، مثل دولت پرزیدنت اوباما، و تحریم هایی رو هم پس کرده که آیا داره در همون مسیری که هدف آمریکا هست؟ آیا پومپئو اظهار اطمینان کرده که بله به خواستایی که داریم رسیدیم، وزیر خارجه آمریکا، یا در حال رسیدن کامل هستیم؟ چون این هست
به نظر من برایشون درست میگه. و در یکی از برنامه‌های خودتون نمیدونم شاید یه ماه پیش بود، من براتون این لیست 12 گانه رو توضیح دادم که چرا جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. میدونی بنابراین آقای پومپئو به ما خبر نزده، ما به ایشون خبر زدیم به قول روزنامه‌نگاران. در این تردید نیست، جمهوری اسلامی همیشه هم همین کاری کرده، یعنی هارت و پورتاشو میکنه و هیلدرم بلدرمش هم میکنه، ولی اگه به یه چیز سفتی خورد وای میسه، و الان به یه چیز سفتی خورده، به خصوص که در قسمت شیطان بزرگ یا آمریکا این وضع کنونی برای آمریکا هیچ خرجی نداره، چون آمریکا کاری نکرده، فقط گفته که هر کی میخواد با جمهوری اسلامی تجارت کنه با من نمیتونه تجارت کنه. بنابراین تمام فشارها و مشکلات برای جمهوری اسلامی است. آمریکا میتونه همین روش رو تا ابد ادامه بده، کوچکترین اثری هم روی خود آمریکا نخواهد داشت. و اینجا یه نکته رو خدمت بگم که این فرق داره با تحریم هایی که آمریکایی‌ها علیه کوبا اجرا کردن. میدونین چون آمریکا، آقای ظریف یه موقع گفت کوبا هم 60 سال است که نمیدونم در تحریم است ولی الان هنوز هستش و فلان اینا. در فرقش با کوبا این بود که آمریکا اعلان کرد که ما چون کوبایی‌ها تعدادی از اموال، مقداری از اموال آمریکایی‌ها رو غصب کردن، با کوبا تجارت نخواهیم کرد، و این نگفت که جلوی تجارت کوبا با دیگرون رو میگیریم. در چه تمام اروپایی‌ها، کانادایی‌ها، روس‌ها اینا ریختن و کوبا رو نگه داشتن. در مورد جمهوری اسلامی اینطوری نیست. در مورد جمهوری اسلامی شیطان بزرگ میگه یا من انتخاب می‌کنی یا داردسته آقای خمینی رو در تهران انتخاب می‌کنی. این فرقیه که آقای ظریف به نظر من باید بهش توجه بکنه، و اگه بهش توجه نکنه بعدش از اینم بدتر خواهد شد.
آقای ظریف هم البته گفته که ما آمریکا رو تونستیم از نظر سیاسی منزوی کنیم و از نظر اقتصادی هم به زودی منزوی خواهد شد. حرف آقای ظریف در این مجموعه این ماجرا، آقای طاهری عزیز، روس‌ها کجای قضیه هستن؟
ببین روس‌ها
ابراز نگرانی کردن که دیگه ایران عملاً در دست روس‌هاست. حالا که حکومت ایران داره میگه ما متحد هستیم و از این صحبتهایی اینچونیم.
نه، روس ایران اولا در دست روسا نیستش. جمهوری اسلامی بر اثر مشکلاتی که خودش برای خودش درست کرده به هر حال به هر دری میزنه که یک دوست و متحدی پیدا بکنه، ولی روسیه در حال حاضر داره از بدبختی ایران استفاده میکنه، ولی حاضر نیست کوچکترین امتیازی به جمهوری اسلامی بده. مثلا جمهوری اسلامی رو در اتحادیه اقتصادی یوراسیا را نمیدن. سال هاست که جمهوری اسلامی تقاضای عضویت کرده، گفتن شما عضو وابسته میتونین بشین، عضو پیوسته نمیتونین بشین. در گروه شانگهای که چینیا درست کردن، روسا نمیذارن جمهوری اسلامی به عنوان عضو دائمی بیاد. جریان دریای خزر رو که میدونین دیگه، یعنی این کنواسیونی که تحمیل کردن به جمهوری اسلامی، از همون بند اولش اگه بخونین نشون میده که میخوان دریای مازندران یا بحر خزر رو به عنوان یه دریاچه روسی برای خودشون قلمداد کنن. قرار بود ویزا برای ایرانی‌ها رو لغو بکنن، زدن زیرش. قرار بود 5 میلیارد دلار برای ایران اعتبار باز کنن، زدن زیرش. قرار بود شهر دربند رو که تنها شهری است در فدراسیون روسیه که اکثریت شیعه داره به روی جمهوری اسلامی باز کنن که اونجا حوزه علمی درست بکنه، زدن زیرش. قرار بود یک راه دریایی از طریق رودخانه ولگا بین اروپا و دریای خزر و ایران باز بکنن، زدن زیرش. هیچ یکی از سلاح‌های مدرن خودشون راضی نیستن به جمهوری اسلامی بدن. سلاح‌هایی رو که به الان به ترکیه هم فروختن و به هند فروختن، ولی به جمهوری اسلامی حاضر نیستن بدن. یعنی روسا جمهوری اسلامی رو مثل یک گاو شیرده ای میدونن که باید ازش شیر گرفت بعد یه لغت هم بهش زد. بنابراین
چرا باید یه لغت بهش بزنن؟ آیندهش امیدوار نیستن.
اولا میدونن که این نظامی که الان در تهران سر کار هست از دورا خارج نیست، یا یه مدت طولانی تری سر کار خواهد بود، که در این صورت همیشه یه خطری هست برای خود روسیه که 25% از جمعیتش مسلمانان هستن و جنگ های ضد اسلامی میدونیم در چچنیا داشتیم، در داغستان الان داریم، در اینگوشتیا، در اودمورتیا و غیره. بنابراین به هیچ وجه نمیخوان که این تصور به وجود بیاد که میشه یک دولت موقت موفق اسلامی تشکیل داد. این از نظر ایدئولوژیک 200 ساله که این مسئله برای روسا مطرح بوده و الان هم مطرح است. نکته دوم این است که روسیه میدونه که توازن قوای دموگرافیک یعنی جمعیتی در 30-40 سال آینده به ضد روسیه است، چون روسیه یکی از کشورهایی است که جمعیتش داره کم میشه برای اینکه بچه زیاد تولید نمیکنن. جمهوری اسلامی هم البته در این زمینه الان در همون مسیر میره، ولی با توجه به اینکه الان روسیه 140 میلیون جمعیت داره، جمهوری اسلامی 85 میلیون، این توازن قوا به تدریج به نفع ایران، حالا چه جمهوری اسلامی باشه چه نباشه، عوض خواهد شد. از این گذشته روسیه نمیخواد در وضعی قرار بگیره که بیمه نامه جمهوری اسلامی بشه. جمهوری اسلامی که ممکنه یه موقعی در بیفته با قدرت‌های بزرگ غربی و بقیه کشورهای منطقه. روسیه میخواد از جمهوری اسلامی استفاده بکنه، ولی حاضر نیست که تمام ژتون‌هاش رو روی جمهوری اسلامی بذاره.
خب در همین مسئله آقای طارق، ببینید من برای بینندگان توضیح میدم، شما قطعا به طور به دقت در جریان هستید. در اثر علل مختلفی داره، خب سیاست‌های سهل‌انگارانه آمریکا دست کم لغت دست کمیست برای این کار در خاورمیانه، باعث شده جای پای روس‌ها هر روز بیشتر و بیشتر بشه. یعنی الان روس‌ها با بسیاری همه کشورهای خاورمیانه روابط دوستانه داره. اشاره کردید آقای طارق به اینکه آینده جمهوری اسلامی هم به اصطلاح چندان امیدی نداره. در واشنگتن پرزیدنت اوباما سیاستی داشت در برابر روس‌ها و یک بارم با لحن اهانت‌آمیز از پوتین یاد کرد، حال اینکه الان سیاست کاملا مخالف سیاست فیشین هست. آیا روس‌ها این کارت‌های خاورمیانه رو در دست گرفتن، آماده مصالحه بده بستون هستند با آمریکا در مواقع مناسب و تأمین مصالح متناسب با کارتایی که در دست دارن، از جمله در مورد ایران.
بله، آقای پوتین یک بازیگر بسیار محتاط و محافظه‌کاری هستش و هیچ وقت پاشو از یه اندازه‌ای جلوتر نمیبره، یعنی میگرده دور و بر خودش. اگه یه جایی امکان برد بود این کار رو انجام میده، اگه نه انجام نمیده. و استراتژی کلیش این است که یه وضعی به وجود بیاره که آمریکا دوباره روسیه رو به عنوان یک قدرت بزرگ، حالا نه یه ابرقدرت ولی یه بازیگر بزرگ صحنه بین‌المللی بپذیره، چون میده روسیه الان واقعا کاری نیستش از نظر اقتصادی. یه اقتصادی داره که کوچکتر از اقتصاد هلند یا کره جنوبیه، چیزی برای صادرات نداره به جز نفت و گاز. از نظر ادبیات و هنر و موسیقی و فیلم و اینا هم شما هیچ نمی‌بینین که در صحنه بین‌المللی جذابیت داشته باشه. و در ضمن تمام همسایگان روسیه باش بدن به خاطر تاریخ استعماری و امپریالیستی که از زمان تزارها وجود داشته. بنابراین روسیه الان خودش رو در خطر می‌بینه که از یه طرف با خطر چین روبرو هست، بازم از نظر دموگرافیک می‌بینین الان 3.5 میلیون چینی در روسیه کار می‌کنن، چون روسیه جمعیت نداره چینی‌ها صادر می‌کنن و به تدریج می‌بینین الان سیبریه داره چینی میشه. آقای پوتین 2 سال پیش اعلان کرد که هر روسی که بخواد به این مناطق سفر بکنه ما 1000 هکتار به زمین میدیم، 10 سالم وام و نمیدونم معافیت از مالیات و اینا که برین. هیچکی نمیره. در چین الان از چین و تا اندازه کمی از کره شمالی در آدم بیره. یعنی روسیه واقعا خودشو در خطر میانه. و در ضمن چون اکثریت شهرنشین ها روسیه میخوان جزو اروپا باشن، نه اتحاد اروپا بلکه جزو فرهنگ و تمدن اروپایی باشن که هستن، اونجا هم درها به روشون بسته است.
حالا این چطور میرسه آقای تاریخ؟ چطور میرسه به چشمندازی که در آینده هست؟ آیا روس ها آمادگی این رو دارن در موقع مناسب کارتهایی رو بدن شریک شن با آمریکا، دستکن در مورد مسائل خاورمیانه؟
بدون تردید من در این زمین تردید ندارم. اخیرا در جنوب فرانسه بودم که میدونین الان پایگاه خیلی از روس ها شده و تصادفاً با تعدادی از روسای به اصطلاح روشنفکران در پرانتز بگم اونجا خب صحبت کردیم، ولی معلوم بود که عشق و شور روسیه این است که دوباره قبول بشه از طرف خانواده ملل غربی، یعنی خانواده های اروپایی و آمریکای شمالی، و خودشو تنها نبینه، چون روسیه که نمیتونه جزء جهان اسلام بشه با وجود که 25% مسلمونن، روسیه که نمیتونه جزء جهان آسیایی بشه چون چینی و کره و ژاپنی نیستش، کجا بره؟ روسیه که نمیتونه عرب بشه، روسیه باید دوباره برگرده به جهان اروپایی که ادامه جهان اروپایی هم در آمریکای شمالی، ایالات متحده و کانادا هست. بنابراین در نهایت هم در این شکلگیری مجدد تمدن‌ها در صحنه بین‌المللی روسا دنبال پیدا کردن جای خودشون هستن. به همین جد الان مثلا هی میرن اسرائیل، هی به اسرائیلی ها میگن که بله ما با شما برادریم، برای که 2.5 میلیون از جمعیت اسرائیل یهودی های روس الاصل هستن و اینا پیوندی هستن بین ما و شما. به همین جد است که آقای پوتین الان انقدر با آقای نتانیاهو دوست شده و به اصطلاح چیک تو چیک یا گونه به گونه مشغول رقص هستن. و
سرکوب پاسدارا هم در سوریه عملا روسا ندیده گرفتن.
یعنی میدونین تصور این که آقای پوتین بین نتانیاهو و آقای خامنه ای رو بپذیره یا به ترجیح بده واقعا تصور کودکانه است.
یک زمانی بود که میگفتن روسا در پی دست یافتن به آبهای گرم هستن خلیج فارس، الان ظاهرا نه تنها در دو طرف خلیج فارس حضور داره روسیه یا روسا شهروندان روس، بلکه در دو طرف مدیترانه ما ایتالیا اشاره کردید، در این سو در به اصطلاح جنوب فرانسه جاهای دیگه و در اون سو در لبنان و سواحل قاهره دریای سرخ هم حضور دارن روس ها برها شهروندان روس برای تفریح و گذراندن ایام فراغت و حتی سرمایه گذاری هایی در بخش هتل داری. اما آقای طاهری گرامی، ببینین رویدادهایی که در ایران هست شما با اشرافی که به اوضاع بین المللی دارید، بینندگان ما کنجکاو هستن احتمالا بدونن نظر شما رو در این باره که رویدادهایی مثل بیانیه 14 نفره در ایران، تظاهراتی که قبلا بوده و اخیرا این بیانیه بحث برانگیز 14 نفره تا چند اندازه رصد میشه برای سیاست‌های خارجی کشورهایی مثل روسیه، آمریکا، جامعه اروپا؟ آیا اهمیتی داره؟ از چه درجه اهمیتی برخورداره؟ چه بازتابی میتونه داشته باشه یا نداشته؟
بله، حالا خود بیانیه 14 نفر نمیدونم، ولی میدونین تمام قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه‌ای البته تحولات ایران رو خیلی دقیقاً دنبال میکنن، برای اینکه میبینن ایران در حال حاضر یه وصله ناجوری است در خاورمیانه، یا باید تمام خاورمیانه رو شبیه خودش بکنه یا باید خودش شبیه خاورمیانه بشه، و چون خیار اولی یا اختیار اولی غیر ممکنه، یعنی ایران نمیتونه خاورمیانه رو شبیه خودش بکنه، میمونه اختیار دومی. حالا چطوری یک استراتژی داشته باشیم که ایران اندک اندک از این دوره جمهوری اسلامی بیاد بیرون، این پرونده رو ببنده، تبدیل بشه به یک دولت عادی، یک دولت مسئول، عضو خانواده بین المللی و نقش اصلی و حتی نقش رهبری داشته باشه در منطقه خاورمیانه؟ همه کشورها به این موضوع علاقه مند هستن، هر کدومشون هم در حال حاضر یه استراتژی دارن، چون واقعا به این نتیجه نرسیدن که بهترین راه چی هست. یه عده‌ای دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن، یه عده‌ای دنبال تیکی تیکی کردن خود ایران هستن، یعنی میگن ایران مثل یوگسلاوی یه چیز بی خودی بزرگیه، بعد کوچیکترش بکنیم و وقتی کوچیکتر شد روش کم میشه و اداره تیکه‌هاش آسان‌تر خواهد. یه عده دیگه میگن بعد مماشات بکنیم، ایران دوچار یک جنون ادواری شده، یه دوران هیستریکی هستش یا سراسیمگی تاریخیه که بالاخره تموم میشه، بعد دندون به جگر بذاریم، صبر کنیم، این کارهای احمقانه رو که رهبران جمهوری اسلامی میکنن بپذیریم تا بهای بزرگ یا جایزه بزرگی که در انتظارمونه یک ایرانیست که با حداقل سوخت و سوز دوباره وارد خانواده بین رفتیم.
ولی قالب کدوم هست آقای طاهری؟ اگر بخواید به طور خلاصه بگید.
بله.
و تیترهای معروف کیهان زمان سردبیریتون رو بخواید انتخاب کنید چه خواهید؟
تیتر که همه به نظرم روش توافق دارن اینه: کار جمهوری اسلامی تمام است، در این تردیدی نیستش و هیچ کسی روی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری دراز مدت نمی کنه، حتی متفقانش، حتی رهبران سیاسی عراق که خیلی نزدیک بودن به جمهوری اسلامی الان فهمیدن که مسیر تاریخ داره عوض میشه، بنابراین دنبال ارتباطات دیگه ای هستن. حتی حزب الله در لبنان الان داره بو میکشه این ور اون ور که خب اگه جمهوری اسلامی به نقطه انتها رسید ما چی کار بکنیم، بالاخره ما اینجا هستیم و باید یه کاری بکنیم. یعنی این جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده، چیز تازه‌ای برای عرضه کردن نداره و سه مشکل بزرگ خودش رو نمیتونه حل کنه: مشکل روابط خارجی، مشکل اقتصادی و مشکل اجتماعی. جوابی برای هیچ کدوم از این مشکلات نداره، بنابراین دیر و زود داره ولی نتیجهش روشنه.
و بسیاری هم برای نظر هستن که ساختاری که حکومت ایران پس از انقلاب برآمد از انقلاب با خود آورد ساختار با دوامی نیست از نظر ساختار نظام. سپاس بسیار آقای امیر طاهری گرامی در لندن، با سپاس و به امید دیدار در چهارشنبه دیگر.
خواهش.
همیانان عزیز، بینندگان گرامی، سپاس از شما که با ما تا این لحظه همراه بودید. به پایان برنامه رسیدیم. فردا با خبرهای ویژه همراه شما عزیزان خواهیم بود. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.